وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی های میزگردی با عنوان ما و سید احمد فردید، با حضور استادان احسان شریعتی، حسین کچوریان، عبدالحسین خسروپناه، احمد دهدار، علیرضا قائمی نیا و محمد رجبی.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب معدن الفداء. خب در این فرصت کوتاهی که بنده دارم قطعا نمیرسم گفتمان فکری و هندسه معرفتی مرحومای فردید رو تبیین و تحلیل کنم. وقت بیش از این فرصتی که در اختیارم هست میطلبم. من دیگه وارد بعضی عوامل روانشناختی و جامعه شناختی که منشأ شکل‌گیری مرحومای فردید بودن وارد نمیشم و حوزه تخصصی که ایشون داشتن و اینکه چه افرادی از فکر و اندیشه ایشون طرفداری کردن و چه کسانی به نقد او پرداختن. میدانید از شخصیت‌های مثل فریدون آدمیت گرفته تا داریوش آشوری به نقد اندیشه‌های او پرداختن. الان هم که تقریبا میشه گفت جریان فردید جریانیست نقطه مقابل روشنفکری دینی، همونطوری که در صحبت قبل گفته شد. من تقریبا 5 محور مهم در اندیشه های مرحومای فردید دیدم که به نظرم هر 5 محورش نیاز به تحلیل داره، که اینجا البته باید از دوستان عزیزمون که این برنامه رو تصدیگری کردن هم تشکر کنیم که به هر حال باب بحث و گفتگو رو نسبت به این شخصیت ها باز کردن. مرحوم فردید یه دیدگاه نسبت به فلسفه غرب داره، یه دیدگاه نسبت به فلسفه و کلام اسلامی داره، یه دیدگاه نسبت به علم الاسماء تاریخی و عرفان اسلامی داره، یه دیدگاه نسبت به روشنفکری دینی و دیدگاه نسبت به تفکر و هنر. تقریبا میشه گفت این 5 محور 5 رکن مهم در هندسه معرفتی و گفتمان فکری های فردیده. درباره فلسفه غرب، ایشون وقتی فلسفه غرب رو نام میبره مقصودش تمام فلسفه غرب است، از یونان باستان تا فلسفه معاصر، یعنی دوره یونان باستان قبل از سقراط، بعد از سقراط، دوره هلنیز، دوره قرون وسطا و دوره‌های بعد که دیگه رنسانس و جدید و معاصر رو شامل میشه. تقریبا فردید نقد اساسی به کل فلسفه غرب داره و نقدهایی هم که به غرب داره در واقع نقد فلسفی است. یعنی شما معتقد است این غربی که الان تحقق پیدا کرده از زاده یک فلسفه است یا یک فرایندی از فلسفه است. و وقتی فلسفه اون نقد بشود طبعاً غرب هم نقد خواهد شد. در بین این فیلسوفان تنها فیلسوفی رو که فردید قبول داره هایدگره، یعنی معتقد به دیدگاه های اگزیستانسیالیستی هایدگر و مبانی پدیدارشناسی و هرمنوتیکی هایدگر هست و تقریباً اولین کسی هم که در ایران هایدگر رو تا حدودی به تفصیل بحث کرد و مطرح کرد و اندیشه های هرمنوتیکی او رو طرح کرد آیه فردید بود. تقریبا قبل از ایشون بحث های هرمنوتیک در ایران ما مطرح نبوده. لذا فردید به جهت اندیشه ضد مدرنیسم، ضد تکنولوژی است و همون ضدیتی هم که هایدگر مطرح میکنه ایشون معتقده. البته همونطور که اشاره کردم مهمترین شارع هایدگر شناخته میشه. سال 1330 شمسی ایشون به عنوان مهمترین شارع هایدگر در ایران معرفی میکردن. اما یه نقدایی هم نسبت به هایدگر داره. ایشون معتقده که هایدگر در مقام تفکر خیش از ادراک تام و تمام و اصل نور محمدی و ظلمات اصل غیبت بقیت الله در آخر زمان که در ساحت دینی میتوان درکش کرد محروم است. یعنی اون بخش سلبی که هایدگر نسبت به غرب داره رو فردید کاملا قبول داره، اما اینکه برها در تفکر شرقی ما یه بخش ایجابی هم وجود داره، خب طبعا هایدگر به این بحث ها وارد نشده بود. لذا فردید زیربنای فلسفه غرب رو فلسفه یونان میدونه، انسان یونانی رو مظهر طاغوت، ذل و طاغوت معرفی میکنه. غرب زدگی ایشون تعبیر دیگری از یونان زدگی است، چون عرض کردم ریشه اساسی غرب رو یونان و فلسفه های یونان معرفی کرده. به همین جهت جریان هایی که زاییده فلسفه غربن، جریان چپ راست، اینا رو نقد کرده، هرچند نقدش به جریان راست خیلی بیش از نقدیست که به جریان چپ داره. نماینده جریان راست پوپر او رو نقد میکنه، میگه اینها کسانی که به دنبال حفظ وضع موجودن و دفاع از گذشته میکنن، به همین خاطر باید اونا رو نقد کرد. جریان چپ مارکسیستی که مدافع مبارزه و انقلابن، از این جهتشون تایید میکنه مارکسیست رو و میگه مارکسیست به صراط مستقیم نزدیکتر هست. اما خب نقدای هم ایشون به هر حال داره، مثلا معتقده که مارکسیست گرفتار نوع خودبنیادی و طاغوت‌زدگی هم هست. به همین خاطر ایشون در بعضی مطالبی که ارائه میکرده از انقلاب اسلامی ایران هم دفاع میکنه، چون روی کرده به هر حال تا حدودی به چپ و مارکسیست داشته، طبعا طرفدار انقلابه. و از اون جهت که راستی ها و در واقع لیبرال ها مخالفت میکنن با انقلاب و تایید میکنن وضع موجود رو، حاضر به تغییر وضع موجود نیستن، از این جهت با اونا مخالفت میکنه. با دوره 2500 ساله شاهنشاهی رو هم ایشون به عنوان طاغوت زدگی ذکر میکنه و میگه 100 سال اخیر غرب زدگی مضاعفه و بیش از گذشته گرفتار غرب زدگی شده. این دیدگاهی که فردید نسبت به غرب داره. لذا غرب یک پارچه رو فردید نقد میکنه. تعبیر دیگر، فردید بر این باور است که نمیتوان غرب رو تکه تکه کرد، بخشیش رو پذیر و بخشیش رو رد کرد، یا باید همه غرب رو تایید کنیم یا همه غرب رو باید رد کرد. و چون فلسفه در واقع غرب زاده فلسفه است و فلسفه زاده فلسفه یونانه و این فلسفه یک فلسفه خود بنیاده، طبعا گرفتار طاغوت زدگی است. وقتی گرفتار طاغوت زدگی باشه دیگه نمیشه تاییدش کرد و باید ردش کرد. و مجموعه غرب این طاغوت زدگی و اصلاً غرب زدگی رو داره، حالا یا ابتدا به صورت بسیط و بعد به صورت مضاعف. به همین جهت فردید نسبت به فلسفه و کلام اسلامی هم خوشبین نیست، یعنی نه حکمت صدرایی رو تایید میکنه، نه حکمت اشراقی رو، نه حکمت مشائی رو. و فلسفه اسلامی رو معتقده که زاییده فلسفه یونانی است که طاغوت زده است. خب وقتی فلسفه طاغوت زده باشد، فرزنداش و نواده‌هاش هم طاغوت زده خواهند شد. لذا ایشون هیچ اعتقادی به فلسفه مشا و اشراق حکمت متعالیه نداره. نه تنها به فلسفه، حتی کلام و دین پژوهی که از این فلسفه بهره میگیرد و آبشخورش فلسفه هست، اونو هم قبول نداره. لذا با دین پژوهی فلسفی هم مخالفت میکنه. اینه که در از این مطالبی که از اون شاگرداش نقل کردم، نسبت به کلام و دین پژوهی نقد داره و میگه اینا هم گرفتار طاغوت شدن. مثلا ایشون تعبیرش نسبت به فیلسوفان بزرگ اسلامی تعبیر خوبی نیست. ابن سینا رو زندیق معرفی میکنه، ملا صدرا رو غرب زده ملایم معرفی میکنه. میگه فلسفه ملا صدرا به بی تقوایی منجر میشود، چرا که در او، در فلسفه او تقوا فراموش شده است. ایشون اعتقادش اینه که نه تنها فلسفه اسلامی غرب زده است و چون غرب طاغوت است و گرفتار طاغوت زدگی است، طبعا فلسفه همین صفت منفی رو خواهد داشت. علاوه بر آن با فلسفه اسلامی هم نمیتوان به جان غرب رفت و او رو نقد کرد. چه تصریح میکنه با فلسفه حاجی سبزواری نمیتونید غرب رو نقد کنید، چون فلسفه حاجی سبزواری مال زمان خودش بوده و امروز غرب تغییر و تحولاتی پیدا کرده که در واقع دوره دیگری رو به خود اختصاص داده که غیر از دوره منظومه حاجی سبزواری است. لذا اگر هم این فلسفه اسلامی طاغوت زده نبود هم ناتوان بود، چون مال عصر خودش نیست، مال دوره گذشته است. پس اولین مطلب نقد فردی به فلسفه غرب بود. مطلب دوم نقدهایی که ایشون نسبت به فلسفه اسلامی و کلام اسلامی دارن، یعنی کلامی که در واقع فلسفی است اما نسبت به عرفان و سنت‌های شرقی، حکمت امسی، عرفان اسلامی، خب یک علقه خاصی داره و معتقد اینها خلاصه درک و دریافت مناسبی از وجود فی نفسه و هستی داشتن. من احساس میکنم فردید یه قرابتی بین عرفان نظریه ابن عربی با هایدگر دیده، مثلا اون دازاینی که هایدگر ازش تعبیر میکنه با انسان کاملی که ابن عربی در عرفان از اون یاد کرده یک تلازمی، یک تلاومی بینشون برقرار کرده. البته عرض کردم بیشتر از هایدگر فردید بهره سلبی برده در نقد غرب، در نقد فلسفه اسلامی، اما در این که چه بحث ایجابی بگیرد، ایجابی رو دیگه رفته سراغ حکمت انسی و عرفان ابن عربی. به همین خاطر فردید بحث علم الاسماء تاریخی رو هم مطرح کرده که ایشون معتقده که هر موجودی مظهر اسمی است و انسان در میان موجودات مظهر تام اسماء الهی است. ایشون معتقده که مظهریت انسان تاریخی است و تمدن غرب هم مظهر منسوخیت تاریخه و اعتقادش اینه به هر حال ما به مرحله و وادی علم الاسماء تاریخی دیگه گام نهاده ایم و این رو باید تکمیلش کنیم. این بحث علم الاسماء یه بحث خیلی مهمی است که ابن عربی در فصل آدمی از فصوص الحکم به تفصیل درباره صحبت کرده. این نشون میده به هر حال تأثیری ایشون رو از عرفان نظری ابن عربی. خب طبعا وقتی جناب فردید با فلسفه غرب چه جدیدش چه قدیمش مخالفت بکند، فلسفه اسلامی رو همینطوری که عرض کردم چون زاده فلسفه یونان و فلسفه قدیم غرب است رد میکنه، اون چه هم که زایده فلسفه جدید غرب باید رد بشه. خب چه چیزی زایده فلسفه جدید غرب؟ روشنفکری دینی. لذا ایشون معتقده که نه تنها ابن سینا و ملا صدرا، تمام روشنفکران دینی اینا همه مخالف در واقع خلاف مسیر صحیح مسیر رو طی کردن. صریحا نام میبره افراد رو، بازرگان و چهره مرتجع، لیبرالیست، طاغوت زده. بعضی از این شخصیت‌ها رو میگن اینا مصداق کفر بالقوه، اینا تعابیر آی فردیده. و اشکال هم میگه، میگه آخه اشکال اینا اینه که علم غربی رو خواستن اینا با علم قرآنی تطبیق کنن. خب علم قرآنی چه ربطی به علم غربی داره؟ خدای بازرگان خدای بورژوازی و خدای لیبرالیسم است. ندانسته خدای اعلامی جهانی حقوق بشر است. آزادی اونها آزادی نفس اماره است. البته بعدا میگه من طرفدار مارکسیست نیستم ولی معتقدم باید اول به حساب اونا رسید. روشنفکری رو، لیبرالیسم رو، نئولیبرالیسم رو نقد کرد، بعد وقت بیایم سراغ مارکسیسم. روشنفکران دینی طاغوت غربی هن. چون اینا تلاش میکنن که وضع موجود حفظ بشه، مثل طرفداران جامعه شناسی پوپر و گورویچ اینطور هم تطبیق کرده. البته فقط با بازرگان مخالف نیستن، با شریعتی، با مرحوم سید قطب، با مرحوم طالقانی، با گفتمان کلامی مرحوم مطهری، برای مرحوم مطهری دینپژوهش، دینپژوه فلسفیه، بیشتر از حکمت متعالی هم استفاده کرده. آیه فردید به دو جهت با آیه مطهری مخالفه، هم از اون جهت که آیه مطهری کلامش رو و دینپژوهیش رو از حکمت متعالیه گرفته که حکمت متعالیه در سیر تاریخی برگرفته از حکمت یونانه به اعتقاد ایشون و طبعا از این جهت باید نقد بشه. جهت دیگر این است که برای آیه مطهری از غرب هم استفاده کرده، بعضی عرفای غربی رو قبول داره، یعنی معتقد به نفی کلی و مطلق غرب نیست. دیدگاهی هم فردی نسبت به تفکر و هنر داره. ایشون این اصطلاح رو از فلسفه اسلامی گرفته که میگه تفکر یا حصولیست یا حضوری، و میگه تفکر اصیلی که در قرآن و روایات آمده تفکر حضوریست نه تفکر حصولی. و تفکر حصولی رو همان عقل معاش و تفکر حسابگر میدونه که در غرب بوده و به همین جهت ایشون نقد معرفت شناختی هم به غرب و تفکر حصولی ارائه میکنه. بعد میگه هنر را به خودی خود و فی حد نفسه تفکر حضوری باید دانست و هنر رو با تفکر حضوری میخواد تبیین بکنه. خب همه شما میدونید به هر حال آیه فردی با اینکه تألیف نداشت، چند تا مقاله بیشتر نداشت، بیشتر تدریس کرد، فیلسوف شفاهی، فیلسوف سایه بود و شاگردان او آرا او رو نقد و بررسی کردن و دربارش سخن گفتن و بین خود شاگردانش هم اختلاف نظر فراوانه. اونقدر اختلاف نظر بین اینا هست که بعضی از شاگردان آقای فردید هم دیگر رو و بعضی دیگر رو نقد میکنن. مرحوم آقای مددپور وقتی کتاب دیدار فرهی رو نوشت، خیلی از آقایون شاگردای دیگه یا بعضی از شاگردای آقای فردید گفتن اون نفهمیده حرفه، با اینکه آقای مرحوم مددپور ادعاش اینه که به هر حال من حرفای استاد رو تدوین کردم، چیزی از خودم مثلا نیفزودم، درسای او رو که تقریر کردم و نوشتم. توجه دارید؟ یا مثلا مطالبی که مرحوم معارف در حکمت انسی داره، خب همه قبول ندارن از شاگردای فردی. تفسیر آرا خیلی زیاده. من حالا با توجه به هر حال به فهمی که بعضی شاگردان آقای فردی داشتن از منظومه فکریش این مطالب گزارش دادن، اما به نظر من چند تا اشکال اساسی بر مرحوم فردی وارده که به پاره از اونها اشاره میکنم. به تعبیری برخی پرسش هایی است که گرچه خود او نیست تا به این سوال ها و پرسش های بنده پاسخ بده، ولی شاگردان ایشون هستن، منتظریم که به هر حال عزیزانی که از محضر ایشون استفاده کردن، جناب آقای دکتر داوری، جناب آقای محمد رجبی، دکتر رجبی، جناب آقای سلیمان حشمت، جناب آقای و آقایون دیگری که هستن، حالا همه اسامی ممکن در ذهنم نباشه. خب این سوال های مهمی است. اگر معتقدن آی فردید منظومه فکری دارد، اگر معتقدن آی فردید یک جریان فکری است که بعضی از او به جریان هایدگری تعبیر میکنن، باید چند تا کار انجام بدن. یعنی چند تا خلأ هست که به نظرم هر خواننده‌ای که دنبال اندیشه فردید رفته این سوالا براش پدید آمده. یکی این که فردید بیش از اون که فیلسوف ایجابی باشد فیلسوف سلبی است. یعنی هیچ جریانی و شخصی از تیر شمشیر او در امان نمانده، همه رو یه جور خلاصه زخمی کرده و تعابیر تند و تیزی هم داشته. حالا من کار به اون ادبیاتش ندارم، کار به وضعیت سیاسی و مذهبی فردید هم من ندارم، فقط بحثم نسبت به منظومه فکریشه. ایشون چقدر مذهبی بود نبود من کار ندارم، چقدر تقید داشت یا نداشت کار ندارم، چقدر با مثلا فرض کنید حکومت قبلی موافق یا مخالف بود یا با نظام جمهوری اسلامی موافق یا اونا رو کار ندارم، بحثی چقدر بیشتر سیاسی باشه، البته میتونم زایده اندیشه او باشه، ولی همین منظومه او رو شما بررسی کنید بیشتر بحثی سلبی داره. بحثی سلبیش هم عمدتاً برگرفته از هایدگره. تنها بخش ایجابی که از حرفای او میبینید یک بحث ابتر و ناقصی است از ابن عربی. یعنی یه طلبه کم سوادی مثل بنده که به هر حال چندین کتاب از عرفان نظری رو خوندم، مثل تمهید القواعد، مثل فصوص شرح فصوص و مثل مسوال انس، میبینم واقعا ابن عربی علم الاسماء آیه فردید ابن الاسماء ابن عربی رو نفهمیده و متوجه نشده. اصلا فضای مباحث وحدت وجود و تجلیات و تعیناتی که در عرفان انسی و حکمت انسی هست اصلا تو در اختیار آیه فردید نیست. ما قرینه‌ای و علامتی جایی نشنیدیم که ایشون رفته باشه رسما برای درس گرفته باشه این بحثا رو. البته نمیخوام بگم چون ایشون شاگردی نکرده پس نفهمیده، نه، از اون چه که مرمای معارف از حکمت انسی آی فردید نقل کرده یا آیه مددپور یا دیگران شاگردای دیگه شون، اون چه که اینا گفتن من حاضرم بشیم جلسه بگیریم بگیم آقا این حرف آی فردیده، اون چه که اینا تفسیر میکنن شاگردانشون، من عبارت رو از ابن عربی و شارحان ابن عربی مثل خونوی، مثل جندی، مثل فرغانی ندیده اینا رو. خب شما وقتی اینا ندیدی اصلا اطلاع از حکمت انسی و حکمت نظری ابن عربی نداری و اشراف بر این بحث نداری، چطور میخوای از این استفاده برای بحث ایجابی؟ و من به جرأت عرض میکنم حتی اونجایی که بحث علم الاسماء تاریخی رو میگه متأثر، یعنی داره یک تفسیر مارکسیستی از علم الاسماء ابن عربی ارائه میده. یعنی همون اشکالی که ایشون به بازرگان میگه که گرفتار تطبیق شده و با اندیشه‌های غربی دارد مثلا اسلام رو تفسیر میکنن، من معتقدم ایشون هم با اندیشه‌های غربی داره تفسیر میکنه، ابن عربی رو داره با تفسیر مارکسیستی عرضه میکنه و معرفی میکنه. خب این طبیعتاً گرفتار یک نوع التقاطه. خب اینجا ممکنه شما بگید که خب اشکال نداره، آقا آی فردی برای هرمنوتیسته، هایدگری هست که خلاصه میخواد از هرمنوتیک هایدگر استفاده کنه، هرمنوتیک هایدگر جز این چیز دیگری نیست. دوستانی که با هرمنوتیک هایدگر آشنایی دارن و مشرب هایدگر که به هر حال هرمنوتیک گادامر باشه همه میدونن دیگه، به هر حال هرمنوتیک و به تعبیری فهم شناسی و ماهیت فهم شناسی که هایدگر داشت یک فهم نسبی بود، از این هم باکی نداشت که نسبیت فهم رو بپذیره. البته شاگردیشون گادامر خیلی زیباتر منقحتر بحث نسبیت رو مطرح کرد، شفافتر با اون ابهامی که هایدگر داشت ارائه نکرد، ولی بعد شاگردان ایشون هم همین راه رو ادامه دادن. دریدا، ریکور، خب به هر حال کسی که جزء مکتب هایدگر باید نسبیگرا باشه. خب ولی میدونید نسبیگرایی گرفتار به قول عرب ها انتحار ها به یده هاست. یعنی سوال ما از آی فردی و جریان هایدگری که الان در ایران فعالیت میکنند این است که آیا معیاری برای فهم صحیح از سقیم قائل است یا نه؟ شما که دارید فلسفه اسلامی رو نقد میکنید او برای معیاری رو قائله. شما که فلسفه جدید غرب مثل پوزیتیویسم و همسایه ذالک رو نقد میکنید برای معتقد به یک معیاره. یعنی فلسفه پوزیتیویستی، فلسفه راسیونالیستی و فلسفه های جدید غرب غیر از فلسفه های پست مدرن معتقد به یک معیار معرفت هم. شما معیار معرفت رو قائلید یا نه؟ یعنی برای ابزار خطکشی رو قائل هستید برای تشخیص معرفت صحیح یا مستقیم یا نه؟ اگر قائل نیستید پس سنگ دیگه رو سنگ بند نمیشه. پس تو حق نداری به روشن فکران دینی خورده وارد کنی که چرا چنین کردن چرا چنان کردن. حق نداری به آیه مثلا ملا صدرا یا بو علی سینا اشکال بگیری اینا کافر بالقوه، اینا طاغوت زدن، اینا کذا و کذا هستن. چرا؟ چون مبناشون مثلا با شما سازگاری نداره. شما که مبنا و معیاری نداری، مبناتون فاقد معیاره. اگر نه معیاری رو قائلید که من معتقدم کسی که در درون فلسفه هایدگر زیست کند نمیتونه اعتقاد به معیار داشته باشه، اما اگر ایشون میگه نه من معیار دارم، خب بسم الله معیار چیه؟ هیچ کدوم از شاگردان ایشون معیار آی فردی رو معرفی نکرد. معیار معرفت شناختی و اپیستمولوژیکا مقصودم از ها، نه معیار مقصودم مثلا حالا بحثای سطحی، نه معیار معرفت شناختی. آی ایشون برها در نظریه های صفر معتقد به نظریه کورسپوندنس هست، معتقد به نظریه کوهرنس پراگماتیسم هست. آی تو بحثای معیار شناخت معتقد به نظریه بداهت یا انسجامگرایی یا عملگرایی فاده‌گرایی رو قائله؟ یه معیاری داره یا نداره؟ قطعا نداره. ولی اگر داره خب بسم الله ما منتظریم بشنویم، چون عرض کردم در منظومه فکری هایدگر نمیتونه کسی قابل معیار باشه. معیار هم که نفت نداشته باشه نمیتونه سراغ حکمت اونسی بره، چون به هر حال تمام عرفا ما در عرفان نظری از جمله ابن عربی اینو که برای مؤسس عرفان نظری هستن و شاگردان شد، حتی این متأخرین مثل مرحوم آقا محمد رضا قمشه‌ای و بزرگان دیگر، مرحوم آقای الهی قمشه‌ای و اساتید بزرگوار من مثل آیت الله حسنزاده، اینا درست همین عرفان نظری رو قبول کردن تقریبا تا وقت نعل به نه معتقد به عرفان نظری ابن عربی هن. حالا حضرت امام در تعلیقاتی که دارد یه نقدا و حاشیه به ابن عربی داره ولو با احترام از او یاد کرده، ولی خب خیلی از تقریبا من میتونم بگم منظومه فکری های ابن عربی رو شیخ و آیت الله حسنزاده عاملی قبول دارن، اما همون آیت الله حسنزاده برای یک معیاری برای معرفت قائله. یعنی تعارضی نمیبینه بین حکمت متعالیه و عرفان نظری. اصلا اگر آقای فردید حکمت متعالی رو خوب میفهمید نمیمد این حرف رو بزنه که بگه حکمت متعالی ملا صدرا نه اما حکمت انسی ابن عربی آری. آخه خود جناب ملا صدرا در جلد دوم اسفار وقتی بحثی داره به نام تتمتون فی بعض الخبایا صریحا اونجا بحث وحدت وجود رو مطرح میکنه، بحث علم علیت رو به تشعان برمیگردونه. اصلا نظر نهایی ملا صدر در باب علیت تشعان نه علیت. من عذر میخوام خود ناچارم اصطلاحات رو به کار ببرم، میخوام بگم که اصلا اگر کسی حکمت متعالی ملا صدر رو جلد دومش رو فقط از اسفار جلد دوم اسفار خوب خونده باشه، نمیتونه بگه آقا حکمت متعالی نه، اما عرفان ابن عربی آری. این پارادوکسه و این نشون میده که جست و گریخته اطلاعاتی داشته و تخصصی کار نکرده. خب چطور یه جریانی که فاقد یک منظومه متخصصانه به تعبیری باشه بخواد یه جریان اجتماعی درست کنه؟ خب این جریان همیشه متزلزله، چون مبانی متزلزلیست. اشکال دیگه ای که بنده بر مرحومای فردی دارم با کمال ادب و احترام این است که مرحومای فردی دیگه اشاره کردم، ایشون میگه تفکر یا حضوری یا حصولی. حصولی رو هم که اشکال گرفت دیگه، فرمود همون عقل معاش و تفکر حسابگره که مال غربه که باید نقدش کنیم. میگه اصل تفکر حضوری است، بعد هم میگه تفکر قرآنی حضوریه. خب این هم اشکالات جدی داره. اولا خود همین آیات روایتی که ما در خدمتشون هستیم این همه علم حصولی هم ولو منشأشون حضوری باشه، برای قضیه هست در منطق گفتن اگر مطلبی به قضیه در اومد میشه علم حضوری حصولی، تصور داره، موضوع داره، محمول داره، ولو منشأش علم حضوری باشه. برای آیاتی الفاظی که ما داریم میخونیم معنا میکنیم، خود الفاظ نه تفسیر ما، نه خود الفاظ قرآن علم حصولی هست. این اولا. ثانیا مگر نمیگید اصل در تفکر حضوریه، ما سراغ بر روش حضوری رو پیش ببریم؟ خب من این سوال از شاگردان آی فردی دارم. آی فردی کی سیر سلوک عرفانی داشته که به علم حضوری شهودی دست یافته؟ برای علم حضوری که میخواد حکمت انسی بسازه نیاز به سیر سلوک داره، باید منازل عرفانی طی بشه. شما مقدمه فصوص الحکم ابن عربی رو بخوانید، میگه که من چنین کردم چنان کردم، بعد خلاصه در عالم رؤیا پیغمبر آمد و یعنی فصوص الحکم رو یک حقیقت رؤیای صادقه و کشف شهود میدونه. حالا کار نداریم درست یا غلط. آیا این ادعایی که آی فردی داره با کشف شهود به دست آمده؟ خودش ادعا کرده اینا رو؟ خب هرچی داره یا از هایدگر یا به صورت ابتر و ناقص از ابن عربی. من نمیگم آنچه از هایدگر گرفته ابتره، چون من هایدگر شناس نیستم، اما هم خودش در این هم دارم شاگرداش مطرح از هایدگر استفاده کرده، نوشتهاش هم کاملا محرزه. بنده هرمنوتیک هایدگر رو کار کردم، میدونم هرمنوتیک هایدگر نسبیگراست، کما که همه شاگردان او هم به سمت نسبیگرا رفتن. حالا از این اشکال بگذاریم، سوال اینه، خب یه بخشی از هایدگر گرفتی، یه بخشی هم از ابن عربی به صورت ابتر و ناقص گرفتی، تو که خودت با علم حضوری و سیر سلوک نظام فکری تو نساختی، پس چطور میگه از علم حضوری است؟ بذارید من آخرین اشکال رو عرض کنم. اشکالات متعددی رو یادداشت کردم ولی چون وقتم ندارم خود میخوام از عزیزان. خود این حرف که غرب رو نمیتوان یک پارچه تایید کرد یا رد کرد، یعنی از بخوام تکه تکه کرد، یا باید یک پارچه تایید کرد یا یک پارچه رد کرد، خود این حرف به نظرم نیاز به دلیل داره. کی گفته؟ ما میریم سراغ منظومه فکری آیه راسل. بعضی گزارهای راسل رو میبینیم با معیار منطقی که از پیش پذیرفتیم درسته، چرا نپذیریم؟ و اصل از آن اگر جناب آی مطهری هم چنین کردن به خاطر اینه که چون از اول معیار شناختی رو از حکمت اسلامی پذیرفتن، با اون معیار بعضی جا میگه آقا اینجا راسل حرف درستی زده، اینجا کانت حرف درستی زده، اینجا حرف، اما برخی گزارها و ادعاهای دیگر اینها با این معیار که سنجیده میشد غلط است. اصلا کی گفته؟ به چه دلیلی اگر ما مبانی فلسفی غرب رو، اینو دوستان دقت کنن، نپذیریم کل این علم و تکنولوژی و صنعتش هم نباید بپذیریم؟ میگید مبتنیه؟
شما آیا ثابت کردید اگر مبانی متافیزیکی قبل رو تغییر دادید الزاماً تمام پارادایمای علمی و تکنولوژی و سنت عوض میشه؟ اینو مکرر میگن هایدگری ها، ولی هیچ جا دلیل نیاوردن. به چه دلیل؟ ما میگم آقا مبنای فلسفه اسلامی رو مثلا یا مبنای همین عرفان حکمت انسی رو میاریم مطرح میکنیم، آیا قانون نسبیت انیشتن تغییر پیدا میکنه؟ به چه دلیل؟ مثلا صنایع تکنولوژی اینا صنعتن دیگه، صنایع زایده تکنولوژی، تکنولوژی هم زایده علم. آیا این صنعت مثلا این میکروفون یا میکروفون دیگه خواهد شد؟ مثلا قوانین سگانی نیوتن، قوانین انیشتن، فیزیک کوانتوم تغییر پیدا میکنه؟ خب یه مورد نشون بدید که اثبات بشه ادعاتون. اینکه نمیشه بحث رو با کلیات ابوالبقا تمام کرد بعدم بیایم یه جریان اجتماعی را بندازیم و بعد کل کشور رو جهت بدیم با اون جریان، چون دنبال اینیم دیگه. بعد 30 سال 40 سال 50 سال تجربه کنیم ببین ضرر کردیم. البته خاصیت این جلسات یکیش همینه که این گفتگاه صورت بگیر، بعضی از این پرسش ها و ابهام ها حل بشه. و به نظر من اون اشکالی که بنده در جلسه آی نصر گرفتم بر آی فردیدم وارده، اگر عقلانیت صوفیانه و عارفانه بخواد بر جامعه ما حکومت کنه، بزرگترین مانع برای تولید علم و نهضت نرم افزاری است. و سلام علیکم و رحمت الله.